عملیات بعدی تو ولفج مقدماتی بود که پهلو راستم تیر خورده، تو ولفج یک دست پای چپم، یعنی بعد از حدود 3 ماه دست پای چپم ترکش خورد. در حال حاضر ریه عملا ندارم، ریه راستم، ریه چپ دارم، 4 تا تاول شیمیایی توشه. همون زمان که چشمم مجروح شد شیمیایی هم زده بود عراق، کلی حاله به چپم هم بین رفته، یه ترکش توی سرم هستش.
و سال 63 ازدواج کردین؟
بله.
همسرتون با چه شرایطی با شما کنار اومد؟
شرایط مجروحیت منو میدونستن، ایشون هم خب به هر حال تو یک مسابقه تلویزیونی هم ایشون اعلام فرمودن که با توجه به اینکه به هر حال شرایط بهتر از من براشون بود علی ظاهر، ولی خیلی دوست داشتن با یک کسی که اهل جنگ و جبهه باشه و به هر حال جنبوزی داشته باشه و اینا ازدواج کنن، که خواهرم ایشون رو به ما معرفی کردن و این ازدواج صورت گرفت.
این زمینه آشنایی از کجا بود؟
هم خواهرم معرفی کرد.
میدونم، میگم خب میگم خواهرتون از کجا میشناختن؟
خواهرم از این هیئت ها که میرفتند اینجوری توی هیئات شرکت میکردن و ایشون دو اونجا شناخته بودن، خواهر بزرگ
آشنا شده بودن و بعد هم معرفی کرد.
بله، چون بچه محل بودن دیگه، هم دیگه رو میشناختن دیگه.
آها، بس با خواهرتون بچه محل بودن.
ما خواهر و اینا همه یه جا میشستیم،
همه یک جا بودیم.
بله.
گفتین دیگه، حالا کل خواهرتون همون خانم آقا مرتضی بود؟
بله.
خب آقا مرتضی بودن.
بله.
خب و زندگی مشترک شروع شد؟
زندگی،
میگم زندگی مشترک شروع شد.
بله، بعد سال 64 خدا لطف کرد مهدی رو به ما دادن و 28 شهریور 64 بود. بعد 12 مهر 65 میسم به دنیا اومد. البته اون موقع دیگه من تهران نبودم، منطقه بودم. 4 ماهی گذشته بود عملیات شلمچم شروع شده بود. تو این 4 ماه من کارم قواسی تو اروندرود بود، لذا مرخصی نداشتم اصلا، با اینکه میسم به دنیا اومده بود. 12 مهر 65 تا بهمن ما 19 بهمن 65 ما مرتب اونجا رو یک روز در میون تو اروند شنا میکردیم، حواسی میکردیم، بچه اطلاعات عملیات بودیم دیگه.
چه شکلی توی منطقه بودین؟ بله. میگم چه شکلی توی منطقه بودین با توجه به شرایط جانبازیتون و اینکه قبلش
من اون موقع فقط یک چشمم مجروح شده بود، خیلی شرایط بدتر از منم بودند و به هر حال یک چشمم رو داشتم و الحمدلله خب قدرت بدنی بدی هم نداشتیم، ما نیرو ویژه بودیم دیگه به هر حال تو سپاه.
خب
بعد دیگه شروع کردیم اونجا شناسایی نا تا سال 65 بود، فکر میکنم حدوداً 22-23 روز یه همچین حدودایی از عملیات کربلای 5 میگذشت، یعنی میسم بودن 4 ماه خوردهشه، 4 ماه اینا. عکسشو فرستادن برام، عکس مهدی و میسم برام فرستادن، پیک گردان آورد عکسو به من داد، پاکتو باز کردم، تو پاتکم بودیم، پاکت عکسو باز کردم، به شدت پاتک خورده بودیم. وقتی عکسو باز کردم عکس مهدی و میسم و من دیدم. کار ما اونجا بود که چون بچه اطلاعات عملیات بودیم، گردانهایی که می اومدن شبانه اینها رو می بردیم، چون مسیر رو بلد بودیم می بردیم برای درگیری. به هر حال گردان حالا به هر حال موفق می شد یا نمی شد برمی گشت، گردان بعدی رو شبهای بعد ما می بردیم. با اینکه خب مدتم هم تمام شده بود و خیلی راحت می تونستم برگردم عقب، وقتی عکس مهدی و میسم اینجوری کنار هم نشسته بودن، این کارت پستالی ها فرستاده بودن، دیدم یه لحظه احساس کردم که هی از جیبم در می آوردم نگاه می کردم عکسشو. بعد خب بالاخره بچه بود، ما هم پدر بودیم، دلمون براش می رفت دیگه. تا اینکه پیش خودم گفتم
هنوز ندیده بودین؟
ندیدمش هنوز، نخیر، فقط مهدی رو. خب بعد دیگه این عکسای نگاه می کردم، بعد پیش خودم دیدم که شیطون همچین داره میره تو جلدم، الله خب چند روز برو و بیا و اینا. هیچ وقت یادم نمیره این صحنه که این شست هام را گذاشتم رو صورتهای مهدی و میسم که یه وقت صورتشون پاره نشه، عکس برعکس گرفتم که خودم نگاه نکنم تو اون پاتک شدید، عکس رو از وسط پاره کردم اونجا بردمش زیر خاکی، زیر خاکا گذاشتم، یه وقت خمپاره چیزی هم روشون نیاد عکس رو بسوزنه، دلم نیومد صورتشون پاره بشه. ولی دیدم اگر عکس قرار واسطه بشه بین من و خدای خودم و نیروهام، گفتم که بهتر شیطان رو در قالب عکس پاره کنم و بندازم دور. میثم رو بعد از عملیات کربلای 5 اومدم و در تهران دیدم ایشون. برای دیدنت این آخرین پل واسه رسیدنت، این آخرین نفس کشیدنت برای تو، آخرین تو رو ندیدنم برای تو. برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای، که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بخون دوباره خوندنت برام مقدسه، بیا دوباره دیدنت برای من بسه. بدون که باید از تو رد شد و دلون ندید، باید برید و پر زد و به آسمون رسید. صدا بزن منو که بار آخره، بذار ببینم قرار آخره. برای بار آخرم شده فقط بخند و چشمای قشنگ تو برام ببند. بیا به جرم عاشقی بکش منون نرو، نگاه کن این تنه نحیف و زار و خسته رو، تو رو به جون خاطرات خوبمون بمون، تو رو به جون خاطرات تلخمون نرو. بیا و راحتم کن از نگاه آدم ها، نظر بگیر دامنم راه آدم ها. بگو چرا باید بسوز لحظه های من به خاطر نگاه اشتباه آدم ها. برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای، که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. این آخرین قدم.
آقای علیپور، جنس مجروح شدن شما و جانباز شدن شما خیلی متفاوت مثلا با جنس مجروح شدن آقای کریمی. شما متولد سال 1361 بودین و آقای کریمی سال 1362 جانباز شدن، مجروح شدن و یه چشم خودشون رو از دست دادن. این هواپیمای بدون سرنشین که سبب این مصدوم شدن و مجروح شدن شما بود دقیقاً چیه؟ چی کار میکنه؟ و همون سوال مشهوری که همیشه از شما میپرسن، مگه هواپیمای بدون سرنشین خلبان داره؟
عرض میتونم براتون که خب کشورها برای این که نیروی انسانیشون کمتر به خطر بیفته دیگه سعی میکنن که خودشون به صورت تن به تن درگیر نشن، یا هواپیمای واقعی رو نفرستن که هم هزینه زیادی داشته باشه، هم خلبانایی که آموزش دیدن با هزینه بالا خدای نکرده اتفاقی براشون بیفت. من اول یه نکته‌ام بگم، حالا دوستانی که اینجا هستیم خدمتشون، آیه کریمی مربی بنده هستن، ایشون استاد اعظمی که بدنسازی هستن، قهرمانان بدنسازی هستن، زیبایی اندام. و آقای شمسایی هم از فرمانده های غیر مستقیم من هستن، انقدر این بنده خدا زحمت کشیده برای من که حتی حساب نداره، ان شاء الله که خدا بهش سلامتی بده. بله این هواپیمای بدون سرنشین برای اینکه افراد درگیر نشن به طور تام بتن، این هواپیما از زمین بلند میشه، ارزم که بهش که مسیری معرفی میکنن، هم از داخل کابین هدایت میشه به صورت ازم که کنترل از راه دور، همین که میتونه مثلا هواپیمای واقعی ازم که بذاره رو اتوپایلوت و خودش بره بیاد. خب هدفش یه این هواپیما ماموریت‌های مختلفی داره، با توجه به ماموریتی واسش تعریف میشه، ممکنه بره عکس بندازه بیاد، ممکنه بره فیلم برداری کنه بیاد، یا اینکه نه بره یه هدفی رو هم شناسایی و هم منهدم کنه برگرده بیاد. اینکه ماموریت‌های ارزم که متفاوتی دارن. خب اون موقع این هواپیما زیاد پیشرفت نکرده بودن، یعنی شاید مثلا حالا دقیق خاطرم نیست اون سال چند کیلومتر بردش بود، مثلا شاید 100 کیلومتر مثلا میرفت و برمیگشت، یعنی بیشتر از این، یا مثلا نزدیک 2 ساعت مداومت پروازی داشت. ولی الان خب میبینید از اینکه کشوری به یک کشور دیگه میره و مداومت پروازی خیلی بالا، مثلا چند روز در آسمون این هواپیما بدون سرنشین میمونه و ماموریت انجام میده. این هواپیمایی هم که از آمریکا شکار کردن ارزم که ایرانی ها، هواپیمایی هستش که از آمریکا برخواسته و کره زمین رو دور میزنه. انقدر هواپیمایی پیشرفته‌ای هست که 22 ساعت هدفش رو تعقیب میکنه و شکارش میکنه. خیلی این پیشرفت کرده در این زمین.
خب قرار بود که قصه خودتون رو ما بگین.
بله
میگم قرار بود قصه خودتون رو از هواپیمای بدون سرنشین به ما بگین. توضیحی که دادین توضیح معرفی یک هواپیمای بدون سرنشین بود. این که اصلا چی شد شما رفتین سراغش، این که دقیقاً اون روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
من که سراغش نرفتم، اون سراغ اصلا میگم آدم وقتی یه چیزی رو نیت که میکنه، این قانون جاذبه هست که آقای دکتر فرهنگ میگه، وقتی آدم به یه چیز علاقمند که میشه میکشتش. خب اومدن سراغ ما، ما رو انتخاب کردن، رفتیم دوره دیدیم. حالا ما قراره که بریم پنجشنبه ارزم که همین حوالی تهران یه ماموریتی انجام بدیم، یه هواپیمایی که برای اولین بار در کشور مسلح شده رو تستش بکنیم. این قرار بود این هواپیما در مانور پیروان ولایت سال 83 ارزم که خدمت مقام معظم رهبری به پرواز در بیاد، چون خطرناک بود. ما اومدیم اینو پیش از این ارزم که مانور تستش کردیم و قرار شد فیلمشو به نمایش در بیاریم. عرضو رو برای که خب ما من شب قبل از این ماموریت، اصلا یه هفته قبلش ماه رمضونم بود، من پدرم افتاده بود که خب دارم میرم، یعنی آخر کارم میگه دارم میخوام برم شهید بشم. حتی یه همکاری داشتیم آقای اکبری هم دورمون بود، از کلاس قرآن اومدیم بیرون، صبح ساعت 9 صبح بود، گفتش که حمید انقدر من به تو میگم احمد احمد، یه موقع شهید نشی. گفتم اگه واقعا میخوام مثل عباس دوران بشم یا مثل آقای کشوری بشم، شیرودی بشم، از خدام که شهید بشم، من علاقه دارم به اومدم که اصلا شهید بشم. نگاه یه نفر که لباس ارتشو تنش میکنه، نگاه دوستان شنوندا بدونن، یکی که لباس ارتشو تنش میکنه میپوشه که بره شهید بشه. یعنی اصلا ما معنی نداریم که یک ارتشی بیاد بره تو دفتر بشینه و بعدش هم بازنشسته، اصلا همچین چیزی ما نداریم. یه نفر لباس رزمو تنش میکنه که بره بجنگه. حالا یا این اتفاق میفته یه جنگی،
و شما اصلا واسه همین اومده بودید دیگه، یعنی هدف
بله.
دیگه‌ای که نبود،
هدف همین بود. بله
هدف همین اومده بود. این واسه همین اتفاق و همین رو داشتیم پیگیری بله. کردیم
که خدای نکرده اتفاقی افتاد ما بریم این کارو بکنیم. حالا ساعت پنجشنبه روز ساعت تقریبا 12:01 بود که همه هواپیما رفتن عملیات، متاسفانه انجام نشد. هواپیمای آخر رو همکارم به ما گفتش که آدا فرموندمون، گفتش که همین تو بردار. من غیر از کار هواپیما فیلم برداری هم میکردم. از اون که گفتم دارم فیلم برداری میکنم، گفت نه تو این کار رو انجام بده. ما رفتیم سمت هواپیما، هواپیما رو برداشتیم. ما چند تا گروه بودیم داشتیم این کار رو انجام میدادیم. هواپیما یکی از گروهایی که همراه ما بود خورد زمین و ترسیدن که برن هواپیما رو بردارن. حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، چون جنگال میکردن چی بود، دو تا هواپیما ما خورد زمین و محمولش عمل نمیکرد که منفجر بشه. اینا هم میترسیدن برن که هواپیما رو بردارن مبادا مثلا منفجر بشه. اومدن رادیو کنترل ما رو گرفتن، گفتن که ما بریم با رادیو شما اونو بتری کنیم. از روزی براتون که خب چاشنی ما از رو تی ان تی در آوردیم، از اون که من چاشنی گرفتم دستم به این فرماندم گفتم آیا دیدی این چاشنی گرمه داره میتره که، عرضم که چاشنی الکترونیکی بود با گرما نمیتره، که ما دو نوع چاشنی داریم، چاشنی الکترونیکی داریم که با مثلا دو سر باتری بزنیم میتره، که یه چاشنی هم داریم چاشنی گرمایی که وقتی گرم میشه با این فتیلیا که تو فیلم نشون میدن میسوزه میره جلو میرسه به چاشنی و منفجر میشه. خب این چاشنی الکترونیکی گفت نه این الکترونیکیه، با این گرما انفجار پیدا نمیکنه. خب من اشدمو گفتم، یه بار گفتم نشد، دفعه دوم گفتم، نگو تا اینجای فیلمو من یادم هست، یه بقیه چه اتفاقی افتاد نمیدونم، رفتم تو عالم کما. به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شده، که به جای تو من شکسته شده. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته روزگارم، رفیق روز بیقراری، بیقرارم،
شمسایی قصه شما چی بود؟
قبل از اینکه من برای خودم تعریف کنم، من چون مسئول پشتیبانی یگانی بودم که یگان هواپیمای بدون سرنشینم، یکی از یگان‌ها، این یگانی که حالا من مسئول پشتیبانیش بودم بود. خدمت از کنم که هواپیما بدون سرنشین با الان چیزی که الان پیشرفت کرده زمین تا آسمون فرق کنه اون موقع، یعنی کلن تمام این سلاح‌هایی که الان حالا چه برده موشکی دارن یا چی دارید، یه به همین صورتی و به همین راحتی که گفته میشه نیست که مثلا بگیم پلا موشک
زر
و رفتن و زدن پادگان الاسد و زدن کجا را زدن هواپیمای بدون سرنشین. این خودش هم تلفات جانی داشته، مالی داشته، همه چی اینا رو هم دیگه بوده، از جمله هواپیمای بدون سرنشین که آقای علیپور، آقای دکتر اینا مسئولش بودن و کار میکردن. خب ظاهر کار 5 تا خلبان داشت، 2 تا نظری داشت، 3 تا تو کابین داشت که کار میکردن. هواپیمایی بود که تازه را افتاده بود به عنوان شناسایی کار میکردن. خب اینا رو میخواستن کارهای عملیاتی و رزمیش بکنن که مسلحشون کنن که بتونن به صورت غیر از که شناسایی و فیلم برداری میکنه بتونه رزمی هم کار کنه، کار یک هواپیمای جنگی رو انجام بده که اون تلفاتی که حالا یه هواپیمای جنگی داره به علت هزینه‌هاش و اون خلبانش و هر چیز دیگه‌اش اینا کمتر انجامه. اینا دورانی بود که داشتن اونا رو امتحان میکردن و بدترین کارم همون موقع هاست که انجام میدادن، که حالا آقای علیپور و بقیه دوستانی که حالا تو این کار میکردن این اتفاق و این حادثه براشون افتاد. چون اینا ما خودمونم در یگانه که رزمی خدمت میکردیم به عنوان فرمانده گورهان بودم، مثلا سلاحایی که در منطقه به ما میدادن میگفتن که آقا بیایید خمپاره تحویل بگیرید، بیایید آرپیچی تحویل بگیرید، بیایید نمیدونم فلان سلاح رو تحویل بگیرید. جدید اومده، ما هم که نداشتیم، میرفتیم میگرفتیم میگرفتیم، بعد میمدیم چهار تا گوله شلیک میکردیم، گفتیم اه نفر میگفت مثلا بیسی میزدن فلان آرپیچی با چهار تا تیر که زدیم مثلا منفجر شد، فلان خمپاره با 10 تا گوله که رفتش منفجر شد. ما هم طبق معمول گزارش میگیم آقا هی دوباره تحویل نگو. همه اینا داریم امتحان میکنیم در یگانهای رزمی که این سلاح‌ها ایراداش برطرف بشه، چون مستظر هستید تمام این سلاح‌ها نه تکنولوژی شما داشتیم نه هیچی، هر چی بود از قبل به صورت پکیجی و وابستگی آورده بودن و این هزینه ها رو دادیم تا این به اینجا رسیدیم که شد. از جملهش نمود عینیش آقای علیپوری که شما میبینید و ملاحظه میکنید. اینو خواستم جهت تکمیلی کار آقای علیپور بگم.
بله حالا برمیگردیم به خود آقای علیپور دوباره،
چون آقای علیپور هم موقع که مجبور شدن اطلاع دادن، من به من اطلاع دادن اولش، بعد کاراش که انجام شده بیمارستان که دیگه ایشون اینو در جریان کارا میگه نبودن بعد از انفجار. درست خدمت از کنم در مورد خود کار ما بعد از اینکه به منطقه عملیاتی منتقل شدم، به تیپ 84 خرم‌آباد منتقل شدم و خودمون رو معرفی کردیم به تیپ که فرمانده تیپی داشتیم به نام جناب سرهنگ شریف النصر که خدا خیرشون بودن الانم هستن، و اونجا آشنا شدیم. ما رو توجیه کردن بلافاصله به یگانهایی که قرار بود ما رو اعزام کردن. من به گردانی منتقل شدم به نام 182 که فرمانده گردانی داشت به نام سرهنگ ابراهیم زاده، بعد ما رو به گورهانی معرفی کردن چون افسرا کلن در عملیات ولفلج یک به شهادت رسیده بودن و کسی نبود. ابتدای ساکه ما گشتن فرمانده سرپرست گورهان، یه مدتی سرپرست گورهان بودیم، بعد تا افسرهای جدید دیگه اومدن و یگانها رو پر کردن. سال 1363 در منطقه میمک مهران اونجا در ارتفاعات 330 مجروح شدم. اتفاقا روزی بود که قرار بود دارم مرخصی، پنجشنبه بود، مجروح شدم و بعد از 4 ماه که خواستیم بریم به وسیله ترکش‌های توپ دشمن که از اونجا بلافاصله ما را اعزام کردن اورژانس و بعد بیمارستان شهر ایلام، اونجا عمل جراحی قرار گرفت چون کبدم پاره شده بود، شکمم همینجور، پام و پهلوی سمت راست که بدترینش همون پارگی کبد بود که من یادم رسیدم بیمارستان همینجوری دیگه از حال رفته بودم که دکتری بود که حالا بعدا من مهرش دیدم، آقای دکتر مؤمنی یا مؤمن زاده، که منو دید گفت هیچ ناراحت نباش دیگه. من چیزی متوجه نشدم. پنجشنبه بعد از ظهر تا جمعه غروب بود که یا شنبه غروب بود که گفتن آقا به هوش اومده، اینقدر چیز بود. که بعد ما رو با هلیکوپتر آوردن کرمانشاه، از کرمانشاه آوردن تهران و در بیمارستان شرکت نفستری شدیم. اون موقع زمانی بود که مجردم بودیم و 1 سال خورده طول کشید کلن درمان ما و که بعد از بهبودی نسبی و استراحت و کارا دوباره مراجعه کردم به یگان خودمون. بله میپیچه توی گوشت روی لبای خشکت، چیزی به جز دانیست برای تو تو این راه، همراهی جز خدا نیست. چی تو دلت میگذره اینو خدا میدونه، برات مهم نیست ازت فقط یه پلاک بمونه. دستاتو مش کردی و پاتو کوبیدی زمین، یه یعنی گفتی و رفتی تو میدونم این، رفتی تو میدونم این.
کشیدی روی زمین به عشق سرزمینت با تو گذاشتی روی نقشه پیروزی تو کشیدی روی زمین به عشق سرزمینت با تو گذاشتی روی واسه ساختن فردامون واسه این خاک جنگیدی شب و بارون خم پاره تو از چیزی نترسیدی واسه ساختن فردامون واسه این خاک جنگیدی شب و بارون خم پاره تو از چیزی نترسیدی چی تو دلت میذاره اینو خدا میدونه برات مهم نیست ازت فقط یه پلاک بمونه دستاتو مش کردی یا خاطو کوبیدی زمین یه یالی گفتی و رفتی تو میدونمین رفتی تو میدونمین
خب ما میخواییم یه مقداری شما رو اذیت بکنیم اشکالی که نداره موافق هستین اذیتتون کنیم یا نه؟
شرطه که اذیت هم بشی دیگه
موشک جواب موشک فرض کنید موجه یه برنامه رادیویی هستین و قراره که یه برنامه رو شروع بکنین شعری بخونید سلام علیکی بکنید با شنونده هاتون و سال نو رو تبریک بگیم از کجا شروع بکنیم؟ آقای علی پور با شما شروع بکنیم؟
هستم در خدمت
بسم الله قربان
خب چیکار کنم الان؟
شما مجری یک برنامه رادیویی هستین و قراره که یه برنامه رو شروع بکنین
بله سخته خب
قاعدتا مثلا شما یه شعر باید بخونید سلام علیک بکنید با مخاطبتون تبریک سال نو بگین
بله بسم الله الرحمن الرحیم با برنامه اسمش نمیدونم چی در خدمتتون هستیم امیدوارم که سال نو رو به خوبی گذرونده باشید تا حالا در خدمت دوستان هستیم خب از این بیشتر دیگه بلد نیستیم
آقای کریمی شما قربان
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز به برنامه 100 سال به از این سالا خوش آمدید سال روز ولادت حضرت باب الحوائج عباس علیه السلام رو حضور تک تک شما بینندگان و دوستداران این برنامه عرض تبریک و تهنیت دارم انشالله که زیر سایان حضرت معظم باشیم و پایدار باشید
آقای شمسایی به اجرای آقای علیپور چه عددی میدین از 1 تا 10؟
حالا موجیگری خودش خیلی سخته بهمرام شما سوالی میفرمایید ما جواب میدیم اینکه بخوایم کار رو شروع کنیم ارتقا من با همه چیزایی که چون اول کار ای بخوام نسبت به آقای کریمی حساب بکنم مثلا از 10 بگم 4 به آقای کریمی میدم 10 به آقای 10 به آقای کریمی میدم 10 4 به آقای علی پور
10 به آقای کریمی 4 به آقای
علی پور عمرنا 10 گرفتیم
آره
ما پارتی داریم
با پارتی به شما دادن 4
شما واقعا موجیگری الان داشتم پیش خودم گفتم خدایا الان به من گفت چی بگم آقای کریمی خیلی چیز تر بود روان تر
آره آقای کریمی شما با آقای علی پور چه عددی میدین؟
فقط میدونم عمم بهترن همیشه ببینید آقای علی پور رو یه چیزی خدمتتون عرض کنم حالا خارج از این شوخیش ببینید ما دفتر ایثار و جهاد و شهادت رو بین ارتش و سپاه چاق بسته نیستش
بله
یعنی یه چیزی که برای ما همیشه مسجل هست بین بچه های جانباز اینه که خب شرایط نابینایی من جفت نابینا و مراحل مجروریتان و آقای دکتر علی پور هم همینطوری ایشون هم نابینا و خب اعضای دیگه بدنشون درسته
بله
هر کدوم از ماها در یه جای دیگه بالاخره داریم فعالیت میکنیم حالا بحث فرهنگی بحث جبهه من خودم تو سوریه بودم به هر حال هر کاری که تونستیم داریم میکنیم و میکنن یعنی بحث جهد و جهاد و شهد و شهادت اصلا بسته نیست دفتر ایثار این نیست که جانباز شدن آقای علیپور کارشون تموم شده رفته و یه خونه عزلت نشینی میکنن گوشه نشینی میکنن نه واقعا من خودم خیلی آشکاره برام خیلی واضحه، هم برای بنده هم برای دیگر دوستانمون، بسیار سنگ تموم گذاشتن برای هم بچهای جانباز که در حیطه خودشون هستن. یعنی هر کاری که تونستن از کارهای فرهنگی یا رفاهی، هر کاری که تونستن از کارشون